ساعت 6 عصر در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. اولین هواپیماهای حامل کمک‌های پزشکی وارد پایتخت یمن شدند. پارلمان پاکستان به عدم دخالت نظامی این کشور در بحران یمن رأی داد. حملات انتحاری در افغانستان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. اولین هواپیماهای حامل کمک‌های پزشکی صلیب سرخ جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل متحد در فرودگاه صنعا به زمین نشستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دو هواپیمای سازمان صلیب سرخ روز جمعه 21 فروردین پس از هفته‌ها درگیری و بحران که بی‌خانمانی و آوارگی بیش از 100 هزار نفر را به دنبال داشته، وارد پایتخت یمن شدند. مقامات رسمی هر دو سازمان اعلام کردند که بیش از 30 تن کمک و تجهیزات پزشکی به یمن فرستادند. پارلمان پاکستان سرانجام امروز جمعه 21 فروردین به بی‌طرفی این کشور در بحران یمن رأی داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان پارلمان پاکستان روز جمعه به اتفاق آرا دخالت نظامی این کشور در یمن را رد کرده و خواهان حل مسالمت آمیز مناقشات در این کشور شدند. پیش از این عربستان سعودی از پاکستان خواسته بود تا به ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان که در حمایت از رئیس جمهوری برکنار شده یمن علیه شورشیان حوثی وارد نبرد شد بپیوندند. عربستان سعودی خواستار آن شده بود که پاکستان نیروها، تجهیزات و کشتی‌های نظامی خود را به یمن بفرستد. پاکستان این تصمیم را یک روز پس از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اسلام‌آباد گرفته است. حمله انتحاری به کاروان نیروهای خارجی در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان دست کم 3 کشته بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در جریان این حمله که روز جمعه 21 فروردین در نزدیکی یک پایگاه نظامی آمریکایی اطراف فرودگاه جلال‌آباد صورت گرفت، دست کم 3 شهروند غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این حمله پس از آن صورت گرفت که روز گذشته حمله افراد مسلح به یک دادگاه در شهر مزار شریف واقع در شمال افغانستان دست کم 10 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر شهرستان شنبه در استان بوشهر را لرزاند. خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر کل بحران استان بوشهر گزارش داده است که این زلزله حدود ساعت 11 صبح امروز جمعه رخ داده است. به گفته مدیر کل بحران استان بوشهر، در پی این حادثه تیم‌های ارزیابی هلال احمر و فرمانداری به مناطق زلزله زده اعزام شدند و تاکنون موردی از خسارت جانی و مالی گزارش نشده است. زمین لرزه در عمق 21 کیلومتری از سطح زمین رخ داده و اعلام شده است که دستگاه‌های امدادی در حالت آماده باش هستند. دو تن از مأموران مخابرات سپاه پاسداران در مرز ایران و پاکستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روز پنجشنبه دو مأمور سپاه پاسداران در شهرستان مهرستان در جنوب سیستان و بلوچستان در حالی که از کوههای بیرک پایین می آمدند توسط کسانی که از آنها به عنوان اشرار مسلح یاد شده کشته شدند. خب طبق روال هر عصر جمعه از شما دعوت میکنم تا با نیوشا بغراتی و برنامه ساعت ششم همراه شید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
این خنگش بی خوده.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی میگن.
پ
5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما، امیدوارم روز تعطیل خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید و ساعت بهتری پیش روتون باشه. من نیوشا بغراتی هستم، شماره تلفن 00420221122454 از همین حالا باز بروی شما برای ارتباط مستقیم بین من و شما، بین مخاطبان رادیو فردا و شما، بین استودیو خبر ما. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده ساعت ششم هستید. معمولاً موج گیری‌هاش جای چندانی برای اما و اگر باقی نمیگذاره، تا اون حد که اگر لازم بدونه در گیرودار مناقشه بزرگ انتخاباتی بدون تعارف یک طرف دعوا رو میگیره و شمرده شمرده و به صراحت میگه نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتره. موزگیری های آیت الله خامنه ای درباره برنامه اتمی اما طی یکی دو سال گذشته چندان شفاف نبوده. ابتدا از نرمش قهرمانانه میگه، اما کمی بعدتر بذر نومیدی بر مذاکرات میپاشه که گفتگوها به جایی نمیرسه. جایی بر حمایت از تیم ایرانی در مذاکرات با آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی پای می‌فشاره، اما همزمان بر همان تیم نهیب می‌زنه که یک عده سعی نکنند چهره آمریکا را بزک کنند. می‌گوید مذاکره کنید و در مذاکرات جدی باشید، اما خودش به عنوان سکاندار اصلی نظام و برنامه اتمیش میگه خوشبین نیست. حالا یک هفته بعد از اون که ماراتون نفسگیر مذاکرات در بالاترین سطوح دیپلماتیک به تفاهم لوزان بین ایران و قدرت‌های جهانی انجامید تا زلزله خبری روز رو رقم بزنه، رهبر جمهوری اسلامی در واکنشی دیرهنگام میگه کاری انجام نشده که بخواهم موضع‌گیری کنم. روز پنجشنبه در قبال اتفاقی که یک هفته پیش بسیاری از ایرانیان رو برای پایکوبی به کوچه و خیابان کشوند، موضعی خونسا گرفت و گفت که نه موافق آن است و نه مخالف، تبریک گفتن هم بی‌معنی است. این در حالی است که حمایت و قدردانی عده‌ای از بلند پایه‌ترین مقامات جمهوری اسلامی از تیم مذاکره کننده هسته‌ای و تفاهم لوزان در نگاه شماری از ناظران به معنای خوشنودی آیت الله خامنه‌ای تعبیر شد. چهره‌هایی مانند محمد فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، علی لاریجانی، رئیس مجلس، برادرش صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و حتی محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. 00420221122454. چرا آیت الله خامنه ای درباره مذاکرات به روشنی موضع موافق یا مخالف اتخاذ نمی کنه؟ آیا او تغییر موضع داده؟ آیا تفاهم هسته‌ای بر رهبر جمهوری اسلامی تحمیل شد یا با همدلی او به سرانجام رسید؟ سپاه کجای این معادله است و فضای سیاست داخلی از این پس به کدام سو میره؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که از همین حالا باز به روی شما. شما و نظرهاتون درباره موضوع امروز 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیلیه که میتونید نظراتتون رو به اون بفرستید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز میهمان ما آقای مرتضی کاظمیانه، از فرانسه، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر مسائل ایران. آقای کاظمیان عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای بغراتی، وقت شما و شنوندگان برنامه بخیر. من هستم در خدمت شما در رابطه با این موضوع مهمی که خب روزهای اخیر فضای سیاسی داخل کشور و همچنین فضای اجتماعی اون رو تحت تاثیر قرار داده و همونطور که شما گفتین به هر حال با اظهار نظر اخیر آقای خامنه‌ای تقریباً به یک نقطه مهم رسید.
آقای کاظمیان، شما یک مقاله خیلی جالب و خوندنی نوشتید در وبسایت رادیو فردا به تحت عنوان اینکه کسی از نقش رهبری نظام نمیگوید و در اونجا برش مردید اینکه نقش آیت الله خامنه ای در این مذاکرات چی بوده، در این تفاهم چی بوده. البته خب این مقاله پیش از موضع‌گیری اخیر آیت الله خامنه ای نوشته شده. شما فکر میکنید که واقعا نقش آیت الله خامنه ای در مذاکراتی که به تفاهم لوزان انجامید چی بود؟ آیا واقعا همون نقش خونسا و بیطرفی رو که بیان میکنه اتخاذ کرده بود یا به زعم شما نقش دیگری داشته پشت پرده؟
خب البته اگر وقت باشه من بعدا خواهم گفت که به گمان من چندان اظهار نظر آقای خامنه‌ای خونسا و بیطرف نبود در همین صحبت اخیر ایشون هم. اما
چطور میشه همین الان بگین؟ خب اگر میشه همین الان بگین که چرا به نظر
خب بله، به خاطر اینکه خب یک نکات معنیداری در اون بود، از جمله اینکه به هر حال به عنوان شخص اول نظام مجددشون تاکید کرد که از مذاکره کنندگان حمایت کرده و میکنه و با توافقی که به تعبیرشون منافع برای ایران رو حفظ کنه موافقه. خب این خیلی برجسته بود. وجه دیگه‌اش انتقادشون بود از برحال اون بیانیه‌ای که دولت امریکا منتشر کرد و خب اون رو نقد کرد آقای خامنه‌ای و به تعبیری برحال دغدغه بدنه اجتماعی حامی حکومت رو تلاش کرد که رفع کنه. این روایت برحال امریکا رو مخدوش و خلاف واقع ارزیابی کرد و گفت که خلاف اون چیزی بود که در مذاکرات جریان داشته. و البته یک اظهار نظر یا نقل قول معنیداری رو هم رهبر جمهوری اسلامی بیان کرد که به گمان من خیلی مهم بود، این که ایشون گفت که برحال طرف مقابل در توجیه این روی کرده خودش اظهار داشته که برحال لازمه برای مصرف داخلی یک موازنه رو اتخاذ کنه، همونطوری که رهبر جمهوری اسلامی هم برای حفظ ظاهر صحبتهای رو در مخالفت با بیانیه خواهد گفت. که البته آقای خامنه‌ای بلافاصله تاکید کرد که نخیر، ما یک چنین رویکردی نداریم و با مردم به حال از سر صدق و با همدلی صحبت میکنیم.
آقای کاظمیان عزیز، حالا شما یک بخشی از موضع‌گیری‌های آقای خامنه‌ای رو گفتید، بخش دیگرش این بود که اولا به روشنی میگه نه موافق هستم نه مخالف، در قبال اتفاقی که همونجوری که هم میدونیم به بمب خبری روز واقعا تبدیل شد و بمب خبری روز که نه میتونیم بگیم روزهای آتی تبدیل شد و مردم رو به خیابون کشون، به اصطلاح چهره های خیلی خیلی تاثیرگذار و قدرتمند نظام، کسایی که خیلی به خود آقای خامنه ای نزدیک هستن، مثل فرمانده کل سپاه پاسداران یا آقای فیروزآبادی یا آقای لاریجانی، برادران لاریجانی، همه اینا تبریک گفتن، تقدیر کردن، خیلی محکم وایساد و گفت تبریک گفتن هم معنی نداره اینجا. یعنی هر دو طرف ماجرا رو من وقتی میگم خونسا، یعنی اینکه باز هم انتقاد توش وجود داشت هم حمایت وجود داشت. به طور مشخصی نبود که آقا ما حمایت میکنیم، چه تفاهم خوبی صورت گرفته اونجوری که مثلا فرض کنید خیلی از چهرهای دیگه گفتن، هیچ طرفی از این دو طرف رو نگرفت.
کاملا درسته، به حال این گزارش شما خب منطبق بر سخنرانی آقای خامنه ای هست، اما من در همون مطلب مورد اشاره شما یک فرضی داشتم که همچنان بر این فرض هستم، این که به حال خروجی جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف به ویژه در عرصه پرخطر و راهبردی مثل سیاست خارجی و به ویژه در موضوع انرژی اتمی بدون توافق یا نظر مساعد شخص اول نظام منتفی هست. در حال کانون مرکزی قدرت برآمده از توازن قوا در جمهوری اسلامی هست، نمیشه در حال تصور کرد که سردار جعفری فرمانده کل سپاه، بله، آقای فیروزآبادی از نزدیکان آقای خامنه‌ای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یا کسی مثل آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه که منصوب آقای خامنه‌ای هست، دیگر افراد و حتی تریبون‌های نماز جمعه اینها اظهار نظرهای همدلانه‌ای با بر حال تفاهم اخیر داشته باشند بدون اینکه از حمایت یا سمت و سوی اساسی آقای خامنه‌ای بی اطلاع باشند.
بله آقای کاظمیان عزیز، عذر می‌خوام.
بله ببخشید، من اون چیز دیگه‌ش هم
که می‌خوام بفرمایید
این رو هم اضافه کنم.
بفرمه.
به هر حال به واقعیت درسته، اینه که آقای خامنه‌ای در سخنرانی اخیرش تلاش کرد به گمان من خیلی سیاستمدارانه پرهیز کنه از در حال ذوق زدگی در قبال تفاهم اخیر. به گمان من خیلی به هر حال با یک ادبیات دیپلماتیکی تلاش کرد همچنان خودش رو در یک موضع کاملا ایستاده در برابر سهم‌خواهی طرف مقابل نشون بده. و البته نکته مهم اینه که به هر حال بخش مهمی از جزئیات روند گفتگوهای طی شده یا آتی رو در حال توپش رو انداخت به زمین دستگاه دیپلماسی و قوه مجریه، چیزی که قبلا هم آقای روحانی ابراز کرده بود که اگر پیروزی باشه در این مسئله از آن رهبر جمهوری اسلامی و ملت ایران هست و اگر شکستی باشه از آن قوه مجری و دستگاه دیپلماسی اون هست.
بله.
به تعبیر آقای خامنه‌ای نخواسته که مسئولیتی در قبال عوارض یا پیامدهای این داشته
بپذیره، به ویژه از اون جناحی که راست افراطی حمله میکنن. فراموش نکنیم که مثلا روزنامه کیهان آقای شریعت مداری که منتسب آقای خامنه‌ای است در سرمقالش تاکید میکنه که این تفاهم صورت گرفته باید لغو بشه و ملغا بشه و ایران باید کنار بگیره از این تفاهم صورت گرفته. به هر حال راست افراطی ملاحظات خودش رو داره، اعمال فشار خودش رو با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی خودش یا رسانه‌ای و بازی‌های اجتماعی خودش تعقیب میکنه، اما
بله.
در حال نفر اول نظام طبیعتاً در میانه این توازن خب به حالا یک اظهار نظری میکنه که همونطور که شما گفتین نه استقبال میکنه نه نفی میکنه و البته همه چیز رو واگذار میکنه به گفتگوهایی که قرار است کارشناسانه سه ماه بعد مثلا نهایی بشه.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز. اجازه بدید بدون معطلی بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، مدتیه که پشت خط منتظر هستند. شماره تلفن ما هست 00420221122454. میتونید همین الان تماس بگیرید مستقیم و زنده با رادیو فردا برنامه ساعت ششم صحبت بکنید درباره موضع آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در قبال مذاکرات اتمی و اینکه اساساً در کجای این معادله قرار میگیره آقای خامنه‌ای در حال حاضر به نظر شما نقشش چی هست. پس تکرار میکنم 00420221122454. آقای دانیال از فرانسه سلام میکنم به شما، ممنونم همراه من هستید و نظر شما رو بپرسیم. به نظر شما آقای خامنه‌ای کجای این ماجرا ایستاده؟
با درود خدمت شما جناب دوراتی و همکاران محترمتون. من مسئله اصلی که بود میخواستم بگم آقای خامنه‌ای از سپاه وحشت داره، در حال حاضر قدرت اصلی دست سپاه و اینکه آقای خامنه‌ای مجبور شد اوایل قبول کنه این مسئله رو به خاطر فشار داخلی بود، فشاری بود که از داخل به ایشون می آورد.
داخل یعنی کجا؟ یعنی کی این فشار می آورده منظورتون؟
افراد جامعه وحشت از این که مردم قیام کنن. ببینید این برای خود خامنه‌ای الان در حالت دوگانه قرار گرفت، ایشون مردم رو قبول کنه یا سپاه رو. سپاه از اون ور داره بهش فشار میاره که قبول نکنه، چون سپاه اگر این قطعنامه قبول بشه و صادرات واردات ایران به حالت عادی با اروپا و غرب برگرده، سپاه دستش از اقتصاد کوتاه شده. آقای
خب پس چرا فکر میکنید که آقای محمد علی جعفری و آقای فیروزآبادی هر دو میان تبریک میگن، حالا در واقع به یک شکلی حمایت میکنن از سیم مذاکره کننده هسته‌ای بعد از تفاهم لوزان؟
این هم من بنده فکر میکنم جناب بروتی برای خوراک داخلی باشه که بفهمونم به مردم نه ما نقشی نداریم، در حالی که قدرت اصلی عرض کردم خدمتون در حال حاضر دست سپاس و خود آقای خامنه‌ای وحشت داره از سپاه. و اینی که آقای سالیان فرمودن آقای حسین شریعت مداری که هم میخواستم اینو عرض کنم، بنده اینو اطلاع دقیق دارم، گرداننده اصلی کیهان آقای مشتبه خامنه‌ایه، آقای حسین شریعت مداری کاری نیست در روزنامه کیهان.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای دانیال عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. آقای مالکی از تفرش روی خط ارتباطیمون سلام میکنم به شما دوست عزیز، نظر شما چیه؟ صحبت آقای دانیال رو شنیدید، موافقید باهاش؟
عرض ادب دارم خدمت شما های بغراتی و وقت بخیر میگم خدمت هموطنان عزیزم چه در داخل و چه در خارج کشور. با عنایت به صحبت کارشناس محترم برنامه‌تون و این آقای محترمی که از فرانسه تماس گرفتم، بله بنده تایید میکنم حرفای ایشون رو و به نحوی ته سخنانی که آقای خامنه‌ای در چند روز اخیر فرمودن، من میتونم بگم که نقاط مبهم و نامفهومی توی این تفاهم نامه هستش که هنوز به قطعیت نرسیده است بین دو طرف مذاکره کننده و میتونم بگم که چوری تنظیم شده که راه فرار برای دو طرف وجود داشته باشه. این هم از
حالا فهم کنید که موضع آقای خامنه‌ای چیه دوست عزیزم؟ فهم کنید موضع آقای خامنه‌ای چه هست این وسط؟
موضع آقای خامنه‌ای همینطور هم که من خدمتون عرض کردم، خودتون هم صحبتای ایشون رو شنیدید، ایشون خیلی روشن صحبت نکردن و همونطور که کارشناس محترم برنامه‌تون فرمودن توپ رو انداختن در زمین دستگاه دیپلماسی مملکت و یک راه فراری برای خودشون بعدن گذاشتن که
خدای نکرده اگر به توافق نرسه بتونم بگم که ببینید من از اول خوشبین نبودم و این رو به شما گفتم و شما گوش نکردید و به صلاحاتا آقای بغراتی ممنونم وقتی
متشکرم از شما آقای ملکی عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو از تفرش در ایران. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما در این برنامه ششت رادیو فردا دات کام آدرس ماست و در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید زیر پستی که گذاشتیم. از همین الان هم بحثی در گرفته بین کاربران فیسبوکی ما و مخاطبان ما در شبکه‌های اجتماعی، شما هم میتونید بپیوندید به اون و اون بحث رو اونجا دنبال بکنید. من سعی می‌کنم در ادامه برنامه تعدادی از این نظرات رو هم برای شما بخونم. آقای کیوان از بریتانیا روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید، سلام میکنم به شما، نظر شما چیه در مورد نقش آقای خامنه‌ای و موضع فعلیش در قبال مذاکرات اتمی؟
آقای بغلاتی سلام خدمت شما تمام شنوندگان من. برعکس این دوستان عزیزی که از فرانسه تفرش یا جای دیگه زنگ زدن، ببینید انقدر دستگاه اطلاعاتی سیاسی ایران انقدر داخلی به قدری پراکنده است این چیزای امنیتیشون که ما نمیتونیم بگیم سپاهه. مثلا خود بسیج درست قسمتی از سپاهه ولی کارهای امنیتی هم انجام میده. به هر جهت ببینید ما برگردیم، اگر قرارداد و این هنوز قراردادی که امضا نشده، این به دو تعبیر داره. یک، یه سری اومدن توی خیابون تبریک گفتن برای کاری که انجام هنوز نشده. دوان از این قرارداد دوه، این دقیقا مثل عهدنامه ترکمنچای میمونه که به ایران تحمیل شده. شما برگردید ملاحظه بکنید 15 سال تا 15 سال اینا حق یه سری از کارها رو واقعا ندارن، یعنی هر لحظه مثلا آژانس بخواد میتونه وارد بشه. یعنی دقیقا همین جوری که اون آقای رئیس CIA وقتی که میگه اینا تعجب کردن، به قدر این قرارداد ننگین هست هنوز که امضا نشده که آقای خامنه ای دودل این وسط که بگه اگر بیاد قرارداد رو امضا بکنه که میشه یکی از سران قاجار، اگه بیاد قرارداد رو امضا نکنه وضعیت بد اقتصادی ایران. شما این مسئله رو باید انقدر، این مسئله انقدر پیچیده است در داخل و خارج کشور که اینا دست به یک کاری زدن، یعنی آقای احمدی نژاد و تیمش اومدن دست به یک کاری زدن که نمیشه جمع و جورش کرد به این ممنونم. سادگی.
متشکرم از شما آقای کیوان عزیز، ممنونم که از بریتانیا همراهی کردید ما رو. آقای کاظمیان نظرتو شنیدید تا اینجا؟ خیلی جنبندی کوتاه بخوام چند تا نکته کوتاهشو مثلا بگم، این که دانیل از فرانسه به گفته بود که آقای خامنه‌ای از سپاه وحشت داره، از اون طرفش هم فشارهای داخلی هست و آقای مالکی هم که میگفت راه فرار رو برای خودش باز گذاشته. اجازه بدید پیش از اون بریم سراغ، حالا اگر شما صحبتی در مورد حرفایی که شنیدیم از شنونده ها دارید که میشنویم، اگر نه میخواستم یه مقداری قبل از اینکه برگردیم دوباره به موضع آقای خامنه ای در مورد سپاه صحبت بکنیم و نقشش در اتفاقی که الان افتاده.
آقای بغراتی من دو تا نکته را بگم.
بفرمایید.
این که به هر بعد از صحبت مهم آقای خامنه ای به هر برخی تریبون های مهم در جمهوری اسلامی اظهار نظرهایی داشتن، نمیشه به اینها در مقام تحلیل وضعیت موجود بی تفاوت بود. مثلا آقای خاتمی، احمد خاتمی از به هر تریبون نماز جمعه تهران دوباره اومده گفته که به هر رهبر جمهوری اسلامی از ذوق زدگی نسبت به مذاکرات به هر کناره گرفته و گفته که ذوق زدگی و مذاکرات لطمه میزنه. این داوری خیلی مهم هست که من فکر میکنم که این باید مورد توجه قرار بگیره، یا اینکه همین آقای خاتمی یک صدا و سیما در مناظره باید رعایت کنه که طبقه بندی مذاکرات رو فراموش نکنه، یا امام جمعه مشهد آقای علم الهدا امروز به حال باز دوباره به نوعی استقبال کرده از این تفاهم، همدلی نشون داده با دولت و دستگاه دیپلماسیش و البته تاکید کرده بر لزوم رفع تحریم ها به محض امضای توافق. یا امام جمعه قم به همین ترتیب ایشون هم همدلی نشون داده و در یک موضع مهمی رئیس سازمان انرژی اتمی کشور دیشب در یک برنامه تلویزیونی زنده ایشون دوباره تاکید میکنه که رهبر جمهوری اسلامی به گروه دیپلماسی ایران تذکر میده برای اینکه به هر حال ملاحظات کشور رو رعایت کنن و طرف مقابل فکر نکنه اینها بی‌دفاعن و زیاده خواهی بکنه. این خیلی مهم هست، ارزیابی آقای صادقی که طرف مقابل بدونه نمیتونه زیاده خواهی و زیاده طلبی کنه. و البته همزمان هم میگه که خب سمت ما رو هم یه تذکرشون میدن که ما هم به حال با روشنی راه رو ادامه بدیم. این اظهار نظرها، داوری‌ها به نظر من مهمه در تحلیل نهایی صحبت آقای خامنه‌ای. نکته دوم اگر وقت باشه
درشون کنم
بفهمید. آقای دانیل از فرانسه گفتم، ببینید خیلی نمیشه با ساده انگاری کلیت سپاه و خروجی این نهاد رو یکی کرد. البته شما به درستی به صحبت آقای جعفری هم اشاره کردین، سردار جعفری، که خیلی مهم است. اما اجمالا من بخوام بگم دست کم سه گروه مخالف و موافق رو میشه برشمرد. کسانی که از تحریم ها سوء استفاده میکنن به عنوان مسئله اقتصادی یا کاسبای تحریم در سپاه هستن، کسانی که در حوزه انرژی اتمی کاسبی میکنن از پروژه های میلیارد دلاری در مقام دلالی یا درصد بگیر استفاده میکنن، و جریانی که افراطی هست در سپاه و تندروهای اقتدارگرای سپاه هستن که اینها بخششون رویکردهای ایدئولوژیک دارن و ته ذهن لایه افراطی این بخش آرزوی دستیابی به سلاح اتمی هم هستش، که فکر میکنه به هر منازعه با طرف غربی در نهایت مفروض هستش و باید برسه به این. این سه گروه کسانی هستند که مخالف هر گونه تفاهم با خارجن. اما سه گروه موافق مهم هم وجود دارن در سپاه، اینکه کسانی که برای در حوزه اقتصاد فعالن، در پروژه های عمرانی تجاری مناسبات مالی پولی رو درک میکنن و اینها فهمیدن که به خاطر تحریم ها چه فشار خورد کننده متوجه اقتصاد کشور شده و طبیعتا اینها در کنار اکثریت جامعه قرار میگیرن برای رفع تحریم ها از دل تفاهم اتمی. گروه دوم کسانی هستن که نیروهای کارشناس واقع‌بین و برای عقل‌گرا و واقع‌بین سپاه هستند که هرچند اعتقاد دارن به ولایت فقیه و تاکید دارن بر تداوم انقلاب و نظام، اما به هر حال یک درک واقع بینانه از مناسبات بین المللی دارن و تفاهم با غرب رو ضروری میدونن برای تثبیت نظام. و گروه سوم که خیلی مهم هست، سپاه قدس به گمان من، که به نظر میرسه در باور سردار سلیمانی و همراهان ایشون سرمایه گذاری و صرف بودجه وحشتناک در حوزه انرژی اتمی خیلی قابل فهم نیستش و به تعبیر سپاه قدس یا سردار سلیمانی میشه با صرف بودجه خیلی کمتر بازدارندگی بیشتری برای جمهوری اسلامی ایجاد کرد با استفاده از همین تحرکات در سوریه، عراق یا لبنان و کشورهای دیگه. این سه گروه موافق و اون سه گروه مخالف طبیعتا در تعامل با هم هستند و خروجی اینها با استفاده از مجموع برایند اینها در نهایت در کنار آقای خامنه‌ای، در کنار تمام داده هایی که آقای ظریف در اختیار آقای خامنه‌ای قرار میده یا خود آقای روحانی به عنوان یک فرد دیپلمات، و البته فراموش نکنیم فشار بدنه اجتماعی حامی تغییر، حامی تفاهم، این مجموعه میشه خروجی نظام سیاسی برای پیگیری تفاهم. برن به گمان من اتفاقی که در لوزان شاهدش بودیم و خب حالا تداوم ما اون و یا رسیدن به یک توافق نهایی، البته چنان که مشخصه احتیاج به یک گفتگوهای پرخطر و البته جزئیات بیشتری داره که گریزی نیست جز انتظار.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز، متشکر که ما رو همراهی میکنید. برمیگردیم، صحبت زیاد هست در مورد بحث امروزمون. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه، شش@رادیوفردا.com آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوک رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آرش برای ما نوشته باور کنید بیکفایتی و بیمسئولیتی ارزنده ترین صفاتی است که میشود به حکومتی چون حکومت ولایت مطلقه داد، زیرا از منش و روش عرف دیپلماتیک بی بهره مانده. بدون شک امیال سپاه پاس داران و دست‌های پنهان این تشکیلات در بیانات رهبری و تصمیمات به قول خودشان کلان را باید تعیین کننده دانست. برایند بدبستان‌های خامنه‌ای با سران سپاه یادداشت‌هایی است که به هنگام سخنرانی به کمک او می‌آید و یکی از روش‌های مرموز و زیرکانه مقام معظم در بزنگاه‌ها با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن است. برای ما آرش نوشته به 6@radiofarda.com شما هم میتونید برای ما بنویسید به همین آدرسی که براتون گفتم یا در صفحه فیسبوک برای ما نظر خودتون رو بنویسید. برای ما بزرگ مهر نوشته شاید آقای خامنه‌ای در رابطه با توافق هسته‌ای اصلا هیچ موضعی نداره که بخواد مطرح کنه. به نظر من آقای خامنه‌ای منتظره که ببینه کدوم طرف برنده است و طرف جناح برنده رو بگیره. خلاصه آقای خامنه‌ای تمام حرکات و سیاستش در جهت حفظ قدرت خودش هست. در صفحه فیسبوک و 6@radiofarda.com نظرات شما به دست ما میرسه. از آلمان آقای منصور به خط ارتباطی ما سلام میکنم به شما و میخواستم نظرتون رو بپرسم در مورد بحث امروزمون، موضع آقای خامنه‌ای و نقشش در مذاکرات هسته‌ای فعلی.
با درود به شما و همه هموطنامون که صدامونو میشنون، این آقای خامنه‌ای یه بار چند سال پیش راجع به گفتگو با آمریکا گفته بود که هر کی با آمریکا بخواد گفتگو کنه یا بکنه یا مرعوبه و یا نادان. حالا الان این آقا مونده زیر این حرفشون. البته بمانه که رژیم خیلی چیزا در نقاط ضعف داره و نادانی و از چه وضوع مرعوب بودنش هم اصلا شکی درش نبود. حالا مونده که اونو باید یه جور ماسمالی کنه سر ملت. البته مردم خیلی آگاه‌تر از این حرف هستن. حالا این آقا میخواد مثلا یه جوری حالا کشش بده، به قول خودش گش بده و بدبختی مردم ایران.
ممنونم از شما آقای منصور عزیز، متشکرم که از آلمان همراهی کردید. 00420221122454. خانم زهرا روی خط ارتباطی ماست از ایران. خانم زهرا عزیز به شما هم سلام میکنم. صحبت ها رو تا اینجا شنیدید، موضوع برنامه هم میدونید درباره موضوع آقای خامنه ای سر قبال برنامه اتمی و مذاکرات هسته ای. نظر شما چیه؟
عزیز سلام دارم خدمت شما و تمام ملت عزیز ایران در هر کجای دنیا. به نظر من با توجه به انتخابات سال 92 آقای خامنه‌ای به فهم مردم ایران واقعا پی بردند و اگه بخوان صراحتا مخالفت خودشون رو اعلام کنن یه شوک بزرگی توی مملکت خودشون واقعا احساس کنن.
ممنونم از شما خانم زهرای عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در این برنامه. شما هم دوستان میتونید همراه ما بشید. تا چند دقیقه دیگه دوباره شماره تلفن رو براتون اعلام میکنم. پیش از اون بابک رو روی خط میاریم. سلام میکنم به شما آقای بابک عزیز که از تهران همراه مایید. آقای بابک شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که آقای خامنه‌ای تحت فشار خاصی تصمیم مجبور شده که این تصمیمو بگیره یا خواسته خودش بوده یا اصلا نظری نداره در قبال مذاکرات؟
سلام عزیز کنم خدمت شما و نیوشا عزیزم و خدمت آقای کاظمیان و همراهان. من به نظر من آقای نیوشا با این صحبت‌های آقای خامنه‌ای یه جایی برای مذاکره نمونده. یعنی ایشون و آقای روحانی در یک روز هماهنگ، ایشون در یه جای دیگه بود، در روز اتمی بود در سالن همایش‌ها و ایشون در بیتشون در دیدار با مداحان گفتن اول باید تحریما برداشته شی بعد ما صحبت میکنیم بیم سر مسائل دیگه. و یه اول تحریما برداشته شی اونا قرب میگه ما اول تحریما رو بر نمیداریم. خب اصلا مذاکره دیگه معنی و مفهومی نداره. بعد من این رژیم به این نتیجه رسیده که اینا میخوان این تحریما ادامه پیدا کنه و خود آقای خامنه ای و اصحاب و دوروبریاشو و تمام نوادگانشو خانواده درشون دوروبریاش از بودن تحریم بیشتر سود برند.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بابک عزیز. ممنونم از تهران همراه ما بودید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. آقای کوروش از آلمان به شما سلام میکنم، نظر شما چیه؟
من هم خدمت شما سلام میکنم و خدمت تمام هم‌میهنانم. مثلا به خاطر طرف این قضیه آقای خامنه‌ای به خاطر طرفداری قبلیش از آقای احمدی نژاد اون ننگ کذایی تاریخی رو به وجود آورد. نتیجه که گرفته در این طول مدت در آینده یه مقدار مسائل رو دو پهلو صحبت میکنه. یک مورد از مورد بعد این که تفاهم با غرب، اینا میدونن که همانا و نتیجهش دموکراسی، زمینه دموکراسی و دموکراسی در ایران همانا است.
یعنی به نظر شما این تفاهم و توافق هسته‌ای و گفتگو با قدرت‌های جهانی و اینا میتونه بر فضای سیاسی داخلی ایران اگر ادامه پیدا کنه تاثیر
اقتصادی سیاسی بله
تاثیر
بذاره؟ این 180 درجه بر خلاف منافع ایشون و جریان‌های قضایی که داخل مملکت به صورت مخفی هستن. این 180 درجه بر خلافه، چون خود ایشون همه میگن سپاه یا ایس ایگرگ نمیم پولاش کنه، خودشون بودجه که سالهای سال خود ایشون میلیاردها کجا میره چی میشه چی میشه کجا، اینشون رهبری میکنه تمام این مسائل سیاسی، یعنی به ما سمبول همه اینا هست. این به خاطر همین نمیتونن اینا این مسئله رو بپذیرن. حالا الان هم یه مقدار بقول من سیاسی تر با قضیه برخورد میکنه، رو کرو راست نظر رو نمیگن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کوروش عزیز که از آلمان همراهی کردید ما رو. آقای کاظمیان نظرت رو شنیدیم، میخواستم به طور مشخص، حالا در مورد این تأثیر بر فضای داخلی هم برمیگردیم حتما صحبت میکنیم، میخواستم ازتون به طور مشخص در مورد مذاکره با آمریکا بپرسم و با ارجاع به یکی از صحبتهایی که خودتون کردید که گفتید بدون نظر رهبر اساسا این مذاکرات منتفی بود از ابتداش، و با توجه به این که آقای خامنه‌ای همونطوری که منصور یکی از شنونده‌های ما گفته بودن قبلا بارها تأکید کرده بود که مذاکره با آمریکا باهاش مخالفه و بی‌نتیجه است و کار درستی نیست، الان به نظر شما چه اتفاقی افتاد؟ چی شد که آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسید که از موضع قبلیش کوتاه، حالا الان که دارم میگم در دوره اخیر منظورم طی مثلا یکی دو سال اخیره، از موضع قبلیش کوتاه بیاد و راضی بشه که تیم مذاکره کننده هسته‌ای اولا بره زیر دستگاه دیپلماسی حسن روحانی به جای اینکه در شورای عالی امنیت ملی باشه، یعنی بده اساسا دست دولت، و بعدش هم اجازه بده که دو طرف مذاکره بکنن، حالا هر چقدر هم تشر زده باشه یا صحبت‌های این ور اون ور کرده باشه، همونطور که شما گفتید مذاکرات در جریانه. چه اتفاقی افتاد که ایشون نظرش رو تغییر داد؟
خب به هر حال اتفاقی که کاملا ملموس است برای همه جامعه این آثار خرد کننده تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بود که البته علاوه شده بود بر اون بیکفایتی و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد، روندی که به هر حال در سال 92 بعد از پیروزی آقای روحانی، حتی همین آقای صادقی که الان رئیس سازمان انرژی اتمی کشور هست و اون موقع وزیر خارجه بود، اعلام کرد که خب این گفتگوها از دو سال پیش، یعنی تقریبا از اسفند 91 به تعبیر آغاز شده بود و این عزم برای بهبود مناسبات با طرف غربی به ویژه امریکا در حوزه انرژی اتمی و غلبه بر این تحریم‌ها به نوعی کلید خورده بود. به تعبیری انتخابات 92 و برآمدن آقای روحانی شاید اون فصل مشترک تغییرخواهی و اعتراض مردم به وضعیت اسفبار موجود بود، با استفاده از یک نامزدی که خب متفاوت بود با دیگر نامزدها، به علاوه اون سویی که برای تأمین میکرد خواستهای کانون مرکزی قدرت رو، یعنی به وجود آمدن یک دولت در حال کارآمدی یا حداقل دولت عملگرایی مثل دولت آقای روحانی که در اون کسانی مثل خود آقای روحانی که پیشینه در حوزه دیپلماسی داشتن یا مثل آقای ظریف که برحال جزء برحال دیپلمات‌های نخبه و کارآمد جمهوری اسلامی هست، خب اینها زمام امور رو در دست بگیرن. یعنی برآمدن خود آقای روحانی هم حاصل این توافق بود یا جنبست واقعیت‌های اقتصادی چه در جامعه مدنی چه در حکومت. و البته برحال خود آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که تمام این سمت و سوها و برآیند نیروهای مختلف چنانچه من اشاره کردم به حال در نهایت به ایشون ختم میشه به تعبیری و باید تصمیم نهایی رو اتخاذ کنه، از وضعیت کشور در عرصه‌های مختلف بیخبر نیست و فراموش نکنیم که ما در ایران با یک دولت نفتی طرف هستیم، یعنی دولت رانتی که بخش اعظم درآمدش و بودجهش نه از مالیات شهروندان که از ثروت‌های بادآورده یا به تعبیری خدادادی برای تأمین میشه که در مورد ایران نفت و گاز هستش. من یه نکته رو هم آقای اضافه کنم اینجا که تو صحبت دوستان هم بود، به هر حال در رابطه با صحبت اخیر آقای خامنه‌ای که به من فراموش نکنیم که به هر حال این تفاهم اولیه به هر حال شامل یک وجوهی بود که واقعا به هر حال قابل دفاع نیست چندان، از جمله این که به هر حال به رسیدگی یا به هر حال سرزدن های بدون اطلاع از هر نقطه کشور از تاسیسات پشتیبان انرژی اتمی، چیزی که در همین سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای مورد تذکر قرار گرفت و ایشون گفت که مسئولین نظامی کشور به هیچ وجه معذور نیستن که به بهانه نظارت بیگانگان رو به حریم امنیتی کشور راه بدن. و آقای فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم تاکید کرد که نیروهای مسلح کسی رو در حال به بهانه بازی از مراکز نظامی به خودشون راه نخواهند داد. میخوام بگم یک چنین بحثایی علاوه بر اون طرف مثبت قضیه که در حال غنی سازی ایران به تعبیری پذیرفته شد برای جمهوری اسلامی، اما اینها چیزهایی است که به حال وادار میکنه آقای خامنه ای رو در مقام رهبر جمهوری اسلامی که ذوق زدگی از خودش بروز نده و تلاش کنه که طبیعتاً پای میز مذاکره حد اکثر امتیاز رو بگیره از طرف مقابل و حداقل امتیاز رو بده. این چیزی است که طبیعتاً من فکر میکنم که خروجیش میشه همینی که چهرهای ارشد نظامیان به حال همدلی نشون میدن با تفاهم، اما شخص اول نظام یک گارد مقاوم میگیره و البته همچنان در میانه میدان چنان که شما اشاره کردین نه موافقم نه مخالفم نیست تا جزئیات رو بتونه بیش از پیش به نفع خودش به نفع نظام خودش ختم به خیر کنه.
ممنونم از شما آقای کاظمیان عزیز، همچنان همراه هستیم با شما. در حدود 20 دقیقه‌ای که از این برنامه باقی مونده 00420221122454 شماره تلفن ما در برنامه شش@رادیوفردا.com، آدرس ایمیل ما در صفحه فیسبوک هم صفحه فیسبوک رادیو فردا، زیر پست مرتبط میتونید نظرتون رو بنویسید. برای ما فرزاد نوشته از آنجایی که آقای خامنه‌ای هنوز و هیچگاه اعتمادی به رفتار آمریکایی‌ها از خود نشان نداده و از طرفی مخالفت‌های داخلی موجود در آمریکا و منطقه و اسرائیل امکان عدم موفقیت نهایی مذاکرات را در پی دارد، لذا همچنان یکی به میخ میکوبند و یکی به نعل، چنان که غالبا در پرونده اتمی این چنین رفتار کردند. از نظر من کلیه توافقات انجام شده زیر نظر و تایید ایشان بوده و کاملا با آن موافقند، اما این موضع‌گیری مبهم ناشی از نگرانی از مخالفین توافق و امکان عدم حصول توافق احتمالی است که در این صورت بتوانند بگویند من از ابتدا هم خوشبین نبودم تا از این طریق طرفداران خود را راضی نگه دارند. فرزاد برای ما نوشته در صفحه فیسبوک رادیو فردا. علیرضا نوشته فعلا صحبت‌هایی که از طرفین به گوش می‌رسد ضد و نقیض است و تا مذاکره و تصمیم نهایی نمی‌شود نظری داد، ولی آمریکا تا این لحظه مورد اعتماد نبوده و حرفای آمریکا و اتحادیه اروپا همخوانی با هم ندارد. شما هم می‌تونید نظرتون رو برای ما بنویسید به شش@رادیوفردا.com. از اصفهان آقای مجید رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای مجید عزیز، صحبتها رو حتما تا اینجا دنبال کردید و نظرات رو شنیدید، نظر شما چی هست در مورد نقش و جایگاه آیت الله خامنه ای در مذاکرات هسته ای؟
سلام، با عرض خسته نباشین. میدونین من فکر میکنم که شاید هیچ فردی دیگه نمیتونست اینطور که آقای خامنه ای رهبری مملکت رو ادامه داد، تونست به اینجا بکشونه که این چندین و چند سال این قضیه رو کش بده با وجود تمام تحریمایی که امریکا اسمش میذاره هوشمند. فکر میکرد با این تحریمای هوشمند ایران رو به زانو در میاره، ولی دیروز آقای جان کری اقرار کرد که با وجود تحریمای ما ایران بازم کار خودش رو کرد، توی عراق دخالت کرد، توی سوریه دخالت کرد. برای اولین بار امریکا گفت اسد باید برود، اسد هنوز رئیس جمهور سوریه است. یعنی ایران بود که این تلنگو رو به هیمنه امریکا زد که امریکا یه تصور باطل داره که پلیس دنیاست. این دیگه گذشته ازش که فکر کنه بیاد در این ممالک مختلف درگیری ایجاد کنه. دستشو داره با تمام این سیستم رو خامنه‌ای داره هدایت میکنه، سیستمای نمیدونم صوتی تصویری که داره تو جهان پخش میشه و چهره امریکا رو، چهره واقعی امریکا رو که در جنگ عراق چه کرد، هنوز داره چیکار میکنه، داعش رو خودش به وجود آورد و اینطور کشتار میکنه و خودش رو پشت پرده نمیدونم یه نوع آزادی خواهی اینا. ببین چهره واقعی امریکا و غرب رو ایران رو کرده. غرب مجبور شد، چرا قدرت جهانی مجبور شدن بیشتر پشت میز مذاکره با ایران؟ ایران رو اصلا داخل آدم استفاده میکرد. الان عربستان هم بکرد به یمن، فقط امریکا بهش دستور داده، خودش هیچ کار از زمان شام اینطوری بود. شاه نوکر بی اختیار امریکا در منطقه بود. جانیار
از شما آقای مجید عزیز، متشکرم از شما آقای مجید عزیز که در بحث ما شرکت کردید. فقط یه خواهشی از شما داشتم، وقتی که صحبت میکنید در مورد اون موضوع محور اصلی برنامه صحبت بکنید. حالا حتی آقای مجید نظر خودشون رو گفتن و ما هم شنیدیم، بهتره که حول محور اون چه که صحبت میکنیم شما هم حرف بزنید تا خیلی دور نشیم از ماجرا، حالا مسائل یمن یا شاه و این صحبت ها. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا و آقای امیر از همدان روی خط ارتباطی ما. سلام میکنم به شما آقای امیر عزیز، ممنونم همراه مایید و نظر شما چیه در مورد بحث امروز ما؟
سلام، خسته نباشید.
ممنون از شما.
خواهش می‌کنم. اول که جناب آقای بغراتی، من می‌خواستم از شما یه خواهش کنم که شما خود اجازه بدین که بیننده شنوندگان بیان در رابطه با این اظهارات و صحبتی که رهبر انقلاب کردن اونا نظر بدن.
بفرمایید شما.
شما بخواین نظر خودتون رو به اونا تحمیل
کنید. الان شما روی خط هستید، برای اینکه نظر خودتون رو بفرمایید. من هم سعی میکنم که و سعی کردم همیشه که نظر خودم رو اساسا نگم، چه برسه به اینکه تحمیل بکنم. بفرمایید.
نه آخه شما اول برنامه
شما خواهش میکنم نظر خودتون رو بفرمایید آقای امیر عزیز. نظرتون رو میخواید اگر که بشنویم و شنوندگان ما گوش کنن، ما شنوای نظر شما هستیم.
من نظر من اینه که آمریکا هیچ وقت قابل اعتماد نبوده و اینه که جناب منصور از آلمان اومدن گفتن که رهبری طبق صحبته که چند سال پیش خودشون داشتن و گفتن کسی که با آمریکا بیاد مذاکره کنه از الفبای غیرت و اینا چیزی بلد نیست. امروز هم خود رهبری بارها گفته که ما با مذاکره با آمریکا مخالفیم. امروز هم اگر ما پای میز مذاکره هستیم، به این نیت مسئولین ما پای میز مذاکره هستند، با علم به عدم اعتماد به امریکا، طرف مقابل ما دشمنه، دشمنم چیز جز دشمنی ازش انتظار نمیره.
آقای امیر عزیزی، سوال ازتون میتونم بپرسم؟ میخوام ببینم که به نظر شما چی شد که آقای خامنه‌ای تغییر موضع داد و در حالی که قبلا مذاکره با آمریکا رو از اساس نفی میکرد و اجازه نمیداد که کسی مذاکره‌ای داشته باشه، صحبتی از مذاکره درباره آمریکا بشه، با آمریکا بشه، چطور الان موافقت کرده که تیم فعلی مذاکره کننده حتی وزیر خارجه ایران بارها و بارها ملاقات دو طرفه داشته باشه با وزیر خارجه آمریکا؟
نه جناب بغراتی، شما این مسئله با هم اشتباه نگیرید. امروز اگر که ما داریم مذاکره میکنیم، این مذاکره به این معنا نیست که ما از اون اصول اولیام کوتاه اومدیم.
خب کوتاه اومده دیگه، الان آقای خامنه‌ای که کوتاه اومدن، چون گفته بودن که مذاکره نباید صورت بگیره، ولی الان داره مذاکره صورت میگیره.
این مذاکره برای شفاف سازی بوده، مذاکره که ما بخوایم بیام امتیاز بدیم به طرف مقابل و از اصول اولی خودمون عقب نشین کنیم، نه، این اسمش اون مذاکره مد نظر شما نیست.
ممنونم از شما آقای امیر عزیز، متشکرم که از همدان ما رو همراهی کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست و آقای سید از رودهن شنونده بعدی که روی خط میاریم. آقای سید عزیز به شما سلام میکنم، نظرت رو تا اینجا شنیدیم. مجید میگفتش که در واقع غرب مجبور شد که پای میز مذاکره با ایران بشینه و آقای امیرم همونجوری که شنیدید اعتقاد داشت که در واقع این آقای خامنه ای از اون اصولی که برای خودش در نظر گرفته بود عدول نکرده و روی اصول خودش ایستاده در قبال مذاکره با آمریکا. شما چی فکر میکنید؟ موافق هستید با این صحبت ها؟
خدمت شما و آقای کادری و همه چنوندگاه برنامه‌تون. به نظر من اول اینکه در اول برنامه آقای اومده گفته که آقای خامنه ای از سپاه وحشت داره، ولی نظر من اینه که آمریکا از اسرائیل و عربستان وحشت داره. چون که هر کاری میخوان بکنن از اونا دستور میگیرن و اونا در میون میذارن، در حالی که اصلا به اسرائیل مربوط نیست این رابطه و مذاکره و فلان. به قول خودش اگه کشور حساب میشه واسه خودش با تصمیم میگیره، نه که واسه آمریکا تصمیم میگیره.
خب آقای سید عزیز، نظر شما در مورد این قضیه شنیدیم، به طور مشخص در مورد نقش آقای خامنه‌ای و موضع ایشون صحبت میکنیم. تو برنامه هفته آینده حتما به مسائل دیگه می‌پردازیم، همونطوری که هفته گذشته در مورد سیاست خارجی و بخش خارجیش صحبت کردیم.
از آقای کاظمیان
بفرمایید. بفرمایید.
بعد آقای کاظمیان با سلام خدمت شما، خواستم بدونم که الان این مذاکره، اینا که اومدن پای مذاکره اصلا واسه چی اومدن؟
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سید عزیز که از رودهن این سوال رو فکر می‌کنم خیلی سوال کلی هست. البته آقای کاظمیان، حالا برای چیش اومد و چی اومدن که مشخصه برای چی اومدن، فکر کنم جواب دادم به این سوالی کمی زیادی ساده باشه برای هر کارشناسی، ولی میخواستم ببینم که در قبال صحبتهایی که شنیدیم اگر نظری دارید، اینکه آیا واقعا غرب مجبور شد که بیاد پای مذاکره با ایران بشینه به خاطر اینکه در واقع بسیاری از تحلیلگران و ناظران، سیاستمداران غربی دست کم معتقد هستند که این تحریم ها بود که ایران رو مجبور کرد که بیاد پای میز مذاکره. البته خب مسلماً آقای خامنه‌ای و کسانی که با ایشون هم فکر هستند یک همچین تعبیری رو قبول ندارن. شما چی فکر میکنید در مورد این ماجرا؟
خب ببینید، یه اتفاق مهمی وقتی رخ میده در این ابعاد، یعنی بحث نشستن در حال جمهوری اسلامی با پنج به علاوه یک و به ویژه این گفتگوهای تهران و واشنگتن، از به هر حال عوامل و علل مختلف متأثر هست مثل دیگر پدیده‌های اجتماعی سیاسی. یک مورد مهم که به حال وادار ساخته به ویژه طرف غربی رو برای گفتگو با جمهوری اسلامی همین وضع منطقه هستش، یعنی برآمدن دیو داعش در این ماه‌های گذشته در منطقه و نقش موثری که جمهوری اسلامی داره ایفا میکنه در تحولات سوریه و بعد در تحولات عراق، به ویژه چنان که گفتم با تحرک داعش، این در کنار اون به حال ضرورت هایی که برای جمهوری اسلامی وجود داشت که من اشاره کردم به ویژه در حوزه اقتصاد، خب دو طرف رو میرسونه به پای میز مذاکره. البته جمهوری اسلامی،
البته من یه نکته یا همین جا آقای کاظمیان باید اضافه بکنم که در مورد نقش ایران در منطقه وقتی صحبت میشه خیلی بحث گسترده تر از این حرفا میشه. همونطوری که میبینیم همین الان با اینکه در مورد برنامه اتمی داره مذاکره میشه بین دو طرف، ولی در عین حال میبینیم که از نقش ایران در سوریه، مثلا فرض کنید که مسئولین رد بالای امنیتی و نظامی آمریکا از نقش ایران در عراق به طور مشخص خیلی انتقاد میکنن و میگن که نقش بسیار مخربی هست. یعنی در مورد نقشی که در درسته که در مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی همکاری، حالا اگر نگیم همکاری صورت گرفته، دست کم در یک جهت حرکت کردن هر دو، ولی از طرف دیگه میگن که از لحاظ به اصطلاح حمایت از شبه نظامیان دیگری که ایران میکنه و دخالت هایی که از دید اونها دست کم در سیاست منطقه‌ای داره، میبینیم که انتقادها بالا هست، چه از طرف آمریکا، چه از طرف بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، و چه از طرف بعضی از کشورهای منطقه‌ای مثل ترکیه که آقای رجب طیب اردوغان در یک اظهار نظر شاید کم سابقه بتونیم بگیم که ایران رو قبل از سفرش به ایران، سفر اخیرش، متهم کرد به اینکه منطقه رو داره به آشوب میکشونه. یعنی این دوتا فکر میکنم که یه خط مرز و خط فاصل خیلی مشخص و روشنی دارن.
کاملا درست ملاحظه شما، اما عرض من ناظر به این بخشی بود که به هر حال طرف غربی فهم کرده که به هر علت و دلیلی از جمله این وضع بحرانی منطقه و دولت‌هایی که در تزلزل هستند، در این وضعیت یک جمهوری اسلامی تونسته خودش رو تثبیت کنه و پروژه‌های خودش رو تعقیب کنه. البته این رو من دارم همزمان با نقش به هر حال منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و بر پیکره جمهوری اسلامی و حتی جامعه ایران مورد اشاره قرار میدن. یعنی اگر جمهوری اسلامی وادار میشه یا به هر حال تهران مجبور میشه برای روی آوردن به میز مذاکره، اون طرف هم پنج بلاوی یک ضرورت های احساس میکنه، یک وجهش اثباتی است برای عقب راندن داعش، یک وجهش سلبی است در مقام استقرار جمهوری اسلامی به هر شکل و تدبیر، و البته در کنار اینها اون ضرورت هایی که برای یک دولتی مثل دولت دموکرات اوباما در خود ایالات متحده احساس میکنه یا دیگر دولت‌های به حال شریک در گفتگوها، اینها مجموع، حالا در کنار اون مجموعه عواملی که در طول بر برام صحبتش شد، طبیعتاً دو طرف رو میرسونه پای میز مذاکره. و البته در مورد ایران چون ما داریم این سمت رو صحبت میکنیم، طبیعتاً امتیازهایی که داده شده و گریزناپذیر هست به هر حال، اینها مجموعه این امتیازاتی که داده شده از یک زاویه‌ای مثل آقای حسین شریعت مداری میتونه وادار کنه مسئولین رو به لغو این تفاهم یا متوقف کردن این روند. اما از سوی دیگر که به نظر میرسه اکثریت جامعه ایران با اون همدل هستن، این بحث جلوی ضرر رو از هر جا بگیری نفعه مطرح میشه. یعنی چنان به حال تداوم تحریم ها آثار نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی فرهنگی بر کشور خواهد داشت که حالا از بیکاری و فقر و اعتیاد و فساد بگیریم تا دیگر حواشی مترتب بر تحریم های اقتصادی، که به حال ضروری میکنه رفتن به طرف تفاهم رو. و این اون جایی میشه که کسانی مثل خود من که واقعا منتقد بخشی از این تفاهم هستن، این در نهایت اما به خاطر اینکه جلوی تحریم ها گرفته بشه، به خاطر اینکه جلوی یک منازعه احیانا خونین نظامی گرفته بشه، از هر گونه تفاهم حداقل در این مقطع استقبال کنن. یک نکته رو هم آقای بغراتی من با عزتتون اشاره کنم.
خواهش میکنم فقط آقای کاظمیان، وقت خیلی کمی داریم و شنونده هم پشت خط منتظرم.
بله من فقط کوتاه بگم که متاسفانه فقط بحث اینه که در حالی آقای خامنه ای و گروه مذاکره کننده ایران میرن با تیم مذاکره کننده غربی به ویژه امریکا صحبت میکنن و تصویر آقای اوباما یا جان کری میشینه روی صفحه روزنامه های ایران، که متاسفانه در داخل کشور همچنان توسعه سیاسی مفقود هستش و مثلا آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق جمهوری اسلامی نمیتونه تصویرش بیاد روی صفحه اول روزنامه ها یا خبرش منتشر شه. و این نشون میده که متاسفانه فشارهای خارجی به ویژه در حوزه تحریم ها و اقتصاد جمهوری اسلامی رو آورده پای میز مذاکره، اما متاسفانه در حوزه داخلی و سیاست داخلی همچنان آقای خامنه ای و اون کانون مرکزی قدرت بر تبل اقتدارگرایی و البته آشتی گریزی و گفتگو ستیزی میکوبن.
ممنونم از شما آقای کاظمیان، وقت زیادی نداریم. آقای علی از ایران پشت خط ارتباطی ما، سلام میکنم به شما، خواهش میکنم در 60 ثانیه حد اکثر نظر خودتون رو بفرمایید.
سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ولی در مورد نقش آقای خامنه‌ای، این نقاط مهمه که قاعدتاً تصمیم نهایی توسط ایشون گرفته میشه، ولی به هر حال این مردم هن که میتونن تصمیم ساز باشن با رفتارشون که مسئولین نشون بدن چی میخوان. این تنها چیزی که بزنم نیسته. در مورد مسائل دیگه هم
ممنونم از شما آقای علی عزیز، متشکرم. حالا نظر خودتون رو در این مورد شنیدیم، در مورد مسائل دیگه امیدوارم در بخش‌های دیگه در برنامه‌های دیگه که در هفته‌های آتی خواهیم داشت باز هم میزبان شما باشیم. خانم فریبا از بریتانیا، خیلی وقت کوتاهی برای ما باقی مونده، به شما سلام میکنم و ازتون خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید.
سلام، خواستم بگم که آقای خامنه ای به اندازه خمینی هم اون چیزو نداره، جام زهر رو سر کشید، ولیکن قطره قطره داره سر میکشه و به بن‌بست رسیده، کاری هم نمیتونه بکنه و دروغگو هم هست که اومده میگه که من از جزئیات مذاکرات خبری نداشتم، حتی مذاکرات به این علت به طولانی کشیده شد به خاطر اینکه میامدن از جلسه بیرون تا اینکه با بیت رهبری به توافق برسن که اینو بگیم یا نگیم. بنابراین آدم دروغگویه.
ممنونم از شما آقای.
الانم نمیخواد که این مذاکرات به جایی برسه.
ممنونم از شما خانم فریبای عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. آقای کاظمیان خیلی وقت کوتاهی داریم، تقریبا یه دقیقه تا پایان برنامه. آقای کوروش از آلمان گفته بود که گفتگو بر فضای داخلی سیاسی ایران تاثیرگذاره و به باز شدن فضا و دموکراسی میتونه منجر بشه. شما فکر می‌کنید تاثیر این گفتگوها اگه کوتاه بخواید در موردش نظر بدید بر فضای داخلی ایران، چیزی که خودتون هم قبلش کمی بهش اشاره کردید، چه خواهد بود؟
من متاسفانه فکر میکنم که مجموع شواهدی که تا حالا برای ناظرش بودیم و با توجه به چشمانداز انتخابات مجلس و مجلس خبرگان در اسفند ما، من گمان نمیکنم که شاهد یک گشایش معنیدار سیاسی باشیم، به ویژه در اون بخش هایی که برای مرتبط است با حوزه تصمیم گیری آقای خامنه ای یا مثلا سازمان اطلاعات سپاه. البته آقای روحانی و برای قوه مجریه حدی از اختیارات دارن که من امیدوارم بعد از فارغ شدن از بحث انرژی اتمی به بتونن در حوزه داخلی تکانی به خودشون بدن و به ویژه در حوزه وزارت اطلاعات وزارت کشور نشون بدن که دغدغه توسعه سیاسی هم دارن. اما به نظر میرسه با توجه به کش آمدن این مذاکرات و زمانی که تا حالا گرفته شده و به ویژه شواهدی که از خود دولت اعتدالگرا ما تا حالا دریافت کردیم، چندان نمیشه نسبت به گشایش فضای سیاسی کشور در حداقل این سالی که در اون قرار داریم منتظرش باشیم.
ممنونم از شما آقای کاظمیان، مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی که ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم از پاریس. از شما تشکر میکنم، شمایی که همراه ما بودید با تماساتون، یا اگر فقط شنونده ما بودید امیدوارم در برنامه‌های بعدی به ما بپیوندید. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط بیاریم، میتونید تماس بگیرید با 00420221122112. نظر خودتون رو روی پیامگیر 24 ساعته ما ضبط بکنید. در بخش‌های مختلف خبری ما این پیام‌ها پخش میشه. در اتاق فرمان همکارانی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند و امکان اینکه این برنامه پخش بشه، میرویس هست و آزاده توکلی. من نیوشا بغراتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه به شما عصر خوش میگم و دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با برنامه‌های رادیو فردا. تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید.